بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد دوم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل چهارم، فلسفه تشیع، خودشناسی شیعی. صفحه 187. عشق حقیقی و مجازی. در حدیث معروفی از رسول اکرم صلی الله آمده که عشقهای مجازی نردبان عشق حقیقی هستند. درباره وقایع مجازی و حقیقی سخن فراوان است. اخیراً آقای جوادی آموری در این باب سخن عجیبی از طریق تلویزیون ایراد نمودند که عشق حقیقی را فقط عشق به پروردگار نامیدند و عشقهای مجازی را هم عشق به انبیا و اولیا و امامان او خواندند و این به عنوان یک تفسیر شیعی جای بس تأمل دارد، چرا که عشقهای مجازی عشقهای خیالی و آرمانی هستند، یعنی ذهنی می باشند. و در قرآن کریم می خوانیم که پرستش خدای خیالی شرک و ظلم عظیم و پرستش هوای نفس است، و بلکه عشق و اطاعت از رسولان و مخلصین همان راه هدایت و حق است. بنابراین وجود مردان خدا تجلی عشق حقیقی بر روی زمین است و به مثابه کمال عشق می باشد. ولی عشقهای مجازی مثل عشق به معنای تخیلی و بهشتهای آرمانی و عشقهای جنسی جملگی مجازی می باشند که آدمی به واسطه صدق و معرفت می تواند از این عشقهای دنیوی به عنوان نردبانی به سوی عشق حقیقی که امام است بالا رود و امام خود را درک نماید، زیرا وجود امام آینه ذات باری تعالی می باشد. ای مؤمنان، خداوند از شما سؤال می کند و آن این که آیا تبعیت از خود خدا حق تر است یا تبعیت از کسی که خدا او را هدایت کرده است؟ قرآن در ادامه این آیه بلافاصله می فرماید که آنان که خدای خیالی خود را می خوانند پیرو به هوای نفس هستند و این شرک و گناه عظیم است. در واقع پاسخ آن سوال داده شده است. بنابراین عشق حقیقی همانا عشق به وجود یک امام زنده و پیر و مراد عرفانی است و نه عشق و اطاعت از خدای زن. جز عشق به یک امام زنده و اطاعت از او، ما بقی عشقهای مجازی تلقی می شوند که اگر حقوقشان ادا شود به سوی امام هدایت می شوند. چنان تفاسیری که ذکرش رفت از معرفت امامیه بعید است. امام یا مرجع تقلید. می دانیم که امام یا مرجع تقلید بایستی زنده و در دسترس باشد، وگرنه از معنا ساقط است. معضله تقلید از مجتهدین و اهمیت مرجع تقلید در فرهنگ تشیع بی تردید ادامه تاریخی همان ارادت به امام حی و اهمیت داشتن یک امام زنده به عنوان اسوه هدایت در دوران غیبت امام زمان است. ولی چرا این مهمترین اصل دین اسلام و محور تشیع به تدریج به سوی انقراض می رود؟ اکثران هم که بر این امر باقی مانده اند دارای هیچ جلوه نورانی و حجتی عقلانی و معنوی از دین نیستند و در جامعه هیچ اثر خلاقی ندارند و حتی نوعی تهجر و قشریگری و گاه خر مقدسی را تداعی می کنند و اثری منفی بر نسل جوان و مدرن بر جای می نهند و به همین جهت این اصل حیاتی تشیع رو به مرگ است، زیرا تقلیدی خود سرانه و گزینشی آن هم فقط در امور عبادی است و نه اصل راه و روش زندگانی. بی تردید هر مؤمن مخلص و صدیق و عالم یا عارفی در درجه ای از امامت قرار دارد و یکی از اوصیای امام و رسول در جامعه است، همانطور که قرآن کریم می فرماید که مؤمنین برخی اولیای برخی دیگرند. و این اتحاد قلوب مؤمنان همان قلمرو به پیدایش حزب الله و نور هدایت و شفاعت برای مردم است، زیرا مؤمنی چون به دیدار مؤمن رود خدا را دیدار کرده است. پس این یک رابطه قلبی و عاطفی و حتی عاشقانه است و ارادتی روحانی را تداعی می کند و از جنس رابطه مراد و مودید می باشد و نه تقلید سوری از آداب و اطوار و احکام، آن هم از راه دور و از روی کتاب و فتوا، و آن هم فقط در امور عبادی. تقلید خودسرانه و از روی کتاب رفتی به امامت شیعه ندارد و بلکه اساساً از جنس تقلید اهل سنت از روی کتاب و حدیث و سیره نبوی می باشد. اگر اطاعت بر مبنای ارادت و ایمان و عطوفت قلبی به مرجع زندگی نباشد، اطاعتی مؤمنانه و شیعی نیست، به خصوص اگر فقط مربوط به امور عبادی باشد. فرق شیعه و سنی فقط در این امر است. امامت شیعی بایستی منشأ معرفت نفس مرید باشد. پیروزی بزرگ. علی علیه السلام می‌فرماید: یأس پیروزی بزرگ است، گویی به کام رسیدگی‌ها جملگی پیروزی‌های حقیرند و فقط ناکامی و یأس حاصل از آن پیروزی بزرگ است. چرا؟ زیرا انسان آنگاه که از همه کس و همه چیز و جهان بیرونش مایوس شد، تازه به خودش میرسد و این آستانه پیروزی عظیم است، همانطور که خودشناسی هم علم اعظم است. آدمی هرچه که زودتر از غیر خود مایوس شود، زودتر به غایت دنیا و آستانه آخرت رسیده است و ما بقی عمرش را با خود زندگی می کند و خود را می آزماید، یعنی خود آزمونگر را می آزماید، و این همان عرصه شناخت شناسی است و در این عرصه آدمی به تازگی علت ناکامی ها و شکست های گذشته را درک می کند، زیرا در می یابد که او هرگز نمی دانسته که چه می خواهد، زیرا خواسته هایش از خود او نبوده بلکه خواسته ها از دیگران به او القا شده است. او هرگز خودش نبوده است، او همواره غیر بوده و دیگران در او و به جای او زیستند. به همین دلیل هیچ امری او را راضی نکرده است، زیرا خود او گم بوده است و حالا خود را یافته است و می خواهد بداند که چه می خواهد. ولی هرچه که بیشتر در خود تأمل می کند، می بیند که به راستی هیچ چیزی نمی خواهد که ارزش آن را داشته باشد تا خود را به زجر و عذاب افکند. فقط یک حداقل معیشت است که به هر طریقی به آسانی می آید و نیاز به جان کندن نیست. لذا او خود را به کام رسیده و پیروز می‌یابد و مجال این را پیدا می‌کند تا چیزی برتر از این دنیا بخواهد که جاودانه باشد. او تازه این مجال را یافته که به بعد از این جهان فکر کند، به معنای حیات و هستی و علت آمدن و رفتن. این پیروزی معنای انسان است و انسانیت. چگونه دلی تواب می شود؟ انصراف و توبه و تحول از یک راه و روش که تمام زندگی من را بر اساس آن بوده ایم، مهمترین واقعه کل زندگی ماست. این توبه یا به جبر است، یا توفیق اجباری و یا به عشق و اختیاری که از معرفت است. این توبه در صورتی بنیادی و سرنوشت ساز است و به عاقبتی بر حق می رسد که هم معرفتی و ذهنی باشد و هم قلبی و با عشق و رغبت عاطفی. توبه ذهنی مستلزم تعقل و صدق و واقع نگری می باشد، ولی توبه قلبی مستلزم وجود یک امام است که از فرد تواب دل می برد. ذهن آدمی برای کندن از جهان جهل و کفر و فریب و حرکت در مسیر ایمان و سیر الالله به خودی خود کفایت نمی کند. ذهن برای دل کندن از دنیا پرستی لازم و کافی است، ولی برای حرکت در راه حق بایستی قدرت قلبی که جوهری زندگی است در میان آید. به همین دلیل است که آدمی به لحاظ ذهنی به تجربه می داند که دنیا پرستی و بازیگری و دروغ و ریا و ستمگری و ستمبری و چاپلوسی و فسق بد است و عاقبتی ندارد، ولی قدرت عملی یک زندگی صادقانه و پاک و با عزت را ندارد. اراده عملی انسان از دل برمی‌خیزد و نه ذهن. ذهن فقط مدبر و کارگزار است، رونده دل است، ولذا تکامل بشری هم تماماً قلبی است و حرکت جوهری همان سیر تکامل و تحول دل است. و این است که به وجود امامی زنده که دلت را به سوی حق بکشاند و زنده به حق کند و قدرت حرکت به سوی حق بخشد ضروری است. امر هدایت بدون امام زنده و بدون ولایت و محبت او ممکن نیست. بی امام بی نور است، بی جان است، بزدل و حراسان است. و آنچه که یک تواب باید انجام دهد دل کندن از همه و دل سپردن به امام است، زیرا ماجرای هدایت ماجرای دل است. پالایش تشیع در تاریخ. مذهب امامیه که مهد تشیع و عرفان اسلامی است، در طول تاریخ مثل هر پدیده دیگری مستمرن پالایش و تصفیه می گردد. امامیه بارانداز همه مذاهب جهان در طول تاریخ است. امامیه به معنای جستجوی خدا در بشر عرصه آخر الزمان و آستانه قیامت مذاهب می باشد و درست به همین دلیل دوچار بیشترین امتحانات و فتنه ها بوده است و با ظهور هر دجالی بخشی از ناخالصی و شرک موجود در بطن این مذهب آخرالزمانی به صورت یک فرقه دجالی و زاله ظهور می کند و دفع می گردد. از بدو امامت در صدر اسلام تا به امروز هزاران نفر تحت عنوان امام و ناجی و پیامبر از بطن این مذهب خروج کرده و بخشی از مذبذبان این مذهب را با خود خارج کرده و لذا مذهب امامی خالص‌تر شده و به حقیقت امام خود نزدیک‌تر گشته و در امام شناسی دقیق‌تر شده است. طی همین دو سده اخیر ده ها فرقه دجالی از بطن امامیه پدید آمده که اکثر آنها به واسطه و یا تحت شاع دسیسه های استعماری و فراماسونی قد علم کرده اند و به سرعت ماهیت کافرانه و ضد دینی خود را افشا نموده اند که از مشهورترین آنها عبارتند از اسماعیلیه آقاخانی، بهائیگری و برخی فرقه های درویشی. یکی از ویژگی های مشترک این فرقه ها الغای شریعت و حتی انکار اصول دین و مخصوصاً معاد بوده است. عداوت ذاتی پیروان این فرقه ها با اصل دین خدا به حدی بوده که با گذر یک نسل حتی ابتدایی ترین فطرت اخلاقی و احکام عرفی هم به نسیان رفته و لذا نسل های آتی به صورت قومی سرگشته و پریشان خودنمایی می کنند که شاهد این نسیان در کشور خودمان می باشیم. حس هستی. برای آدمی تنها چیزی که احساس حیات و حس هستی پدید می آورد محبوبیت است. همه کسانی که روی به خودکشی ها و مخدرات می کنند این حس را از دست داده و دیگر در دل کسی محبوب نیستند. آنچه که هویت فردی نامیده می شود برخواست از محبوبیت است. کسی که لااقل محبوب یک نفر نیست چیزی نیست و بودن را در خود در نمی‌یابد و احساس نابودی و هیچی می‌کند. این وضعیت در زنان به صورت هرزگی‌ها و در مردان به صورت بزهکاری‌ها خودنمایی می‌کند. بنابراین هر آنچه که تحت عنوان بی‌هویتی و تبهکاری و مفاسد اخلاقی و هرج و مرج در جامعه خودنمایی می‌کند حاصل فقدان محبت است. من هستم چون محبوب هستم. این تنها تعریفی از هستی انسان و لایق انسان است که حقیقت هستی انسانی را بیان می‌کند. آن که محبوب دلی نیست اصلا نیست و برای جلب محبوبیت لااقل در نزد یک نفر دست به هر کاری میزند، حتی روسبیگری و یا جنایت. آن که محبوب است هست و آن که هست نیازی به اثبات خیشتن ندارد، زیرا همه تلاش های مذبوحانی بشری در جهت اثبات هستی خیش است. همه دروغ ها، فریب ها، جنون ها، جنایت ها، اعتیاد ها و مفاسد اخلاقی و اقتصادی و سیاسی معلول فقدان محبت است. همه ما نیازمند کسی هستیم که ما را برای خودمان دوست بدارد در هر وضعیتی. کسی هم هست که از ارادی به محبوبیت بی نیاز باشد و خود مظهر دوست داشتن و عشق ورزیدن به دیگران باشد؟ حتی خداوند هم مخلوقاتش را آفریده تا او را دوست بدارند و بپرستند و در غیر این صورت عذابشان می کند. آن که ما را برای خودمان دوست بدارد و توقع محبت هم نداشته باشد، امام است. اگر باور به ناجی موعود نمی بود. می دانیم که همه مذاهب جهان در اعتقاد تاریخی خود در انتظار ظهور یک ناجی هستند که جهان و جهانیان را نجات می دهد و بهشت موعود را بر روی زمین قرار می کند. این ناجی در درون یکایک بشر است. اگر شما ناجی نباشی، ناجی وجود ندارد. امام صادق علیه السلام می فرماید که انتظار همان ظهور است، یعنی منتظر همان ناجی است. به راستی اگر چنین باوری در اذهان جهانیان نمی بود و چنین امیدی در قلوب بشریت وجود نمی داشت، جهان معاصر ما اینک چگونه بود؟ پیشبینی چنین وضعی چندان مشکل نیست. کافی است که نگاهی به وضع و حال و سرنوشت برخی از آدمهای اطراف خودمان بیندازیم که دچار نومیدی شدید هستند. این نوع آدمها که امیدی به نجات خود ندارند دو دستند. دسته ای تبهکاران حرفه‌ای و جنایتکاران هستند و دسته ای دیگر هم افسردگان و معتادان به مخدرات و روانگردانهای دارویی. تازه همین افراد هم تحت شعاع اکثریت مردمی قرار دارند که اصولاً امیدوارند. با اندک تأملی به یقین میتوان گفت که اگر انتظار ظهور ناجی موعود در بشریت نمی بود، تا کنون تومار بشریت به دست خودش مدتها پیش از این پیچیده شده بود. آیا این طور نیست؟ شاهد بوده ایم که کافرترین ایدئولوژی عصر جدید، یعنی کمونیسم ماتریالیستی، هم وعده به نجات حتمی بشریت داده بود که توانست چند دهه باقی بماند. و در روایات شیعی داریم که اگر اولیای خدا بر روی زمین نمی بودند، تومار بشریت بسیار پیش از این پیچیده شده بود. و نیز این که ناجی موعود پس از برپایی حکومت جهانی خود بالاخره به دست زنی ریشدار کشته می شود و سپس بشریت گروه گروه از فرط نومیدی خودکشی می کند و بدین گونه نسل بشر منقرض می شود. امام کیست؟ خداوند در حدیث قدسی می فرماید مرا دوست بدارید و اطاعت کنید تا همچون من شوید. مشابه چنین سخنی را علی علیه السلام می فرماید که مرا دوست بدارید و اطاعت کنید تا به مقام من برسید، همانطور که سلمان رسید. و یا به قول مولوی، آدمی در طلب هرچه که باشد خود همان می شود، هر که خدا خواست خودش خدا شد. بنابراین در عرصه غیبت امام زمان، هر که به امام عشق می ورزد و از راه و روش او پیروی می کند، به او نزدیک می شود و این نزدیکی یک واقعه باطنی و روحانی است. کوس اند حق زدن بسیاری از عارفان به همین معنا و واقعه بوده است و بر حقی عظیم است. چون این عارفانی به مثابه اولیا و اوصیا و نواب امام زمان هستند در درجات متفاوت. امام کسی است که در شرایط و موقعیت وجودی امام قرار گیرد که در رأس آن معرفت بر زمان است و فقر و تنهایی کامل در جهان و عشق به آدمیان. امامت برخلاف نبوت حاصل شجره و نژاد و وراثت نیست. به همین دلیل امامت در اسلام از دختر پیامبر یعنی فاطمه آغاز شد و به واسطه زنان مؤمن استمرار یافت. به همین دلیل آن فرزندانی از امامان به امامت رسیدند که از زنان مؤمنه بودند و نه لزوماً پسر ارشد. امامت محصول معرفت نفس و سیر و سلوک روحانی در خیشتن است و واقعی در ذات انسان مؤمن است و نه از بیرون همچون وحی جبرائیلی، و این صراط المستقیم هدایت انسان به سوی خداست. امامت راه از خود به خداست، آن هم خدای خودی و نه خدای آسمانی و اخباری و تاریخی و وراثتی. طبق حدیثی از امام صادق علیه السلام، در هر عصر یک امام صامت و خاموش و غایب هست و امامانی ناطق و حاضر و زنده که با مردم سخن میگوید. اینان آینه امام غایب هستند و آن حجتهایی که مردمان بدان آزموده و هدایت یا گمراه میشوند و انتخاب میکنند. حسین علیه السلام، زینب و یزید. دکتر شریعتی در تدوین و تبیین بسیاری از مواضع اصولی دین و اسلام و تشیع در قلمرو به منطق دارای بدعتهایی خاص است و گاه چنان مرز حق و باطل را روشن کرده که تا قبل او هرگز این گونه بدیهی نشده بود. از جمله این مرزبندی های بین حق و باطل این است که امروز آدمی یا حسینی است یا زینبی، و در غیر این دو حالت بدون شک یزیدی است. این بدان معناست که آدمی مخصوصا یک مسلمان باید یا در قلمرو به امامت باشد و مردم را به نور هدایت آشنا کند و مرز حق و باطل در هر امری را آشکار سازد و در صورت طلب مردم برای احیای حقشان آنان را یاری دهد، و یا باید حامی امامت باشد و به او در جهت دینش یاری دهد و حقانیت امر او را اشاعه دهد. در غیر این دو حالت بدون شک یزیدی است، یعنی اهل طاغوت و ستم و فساد است و در سیطره استکبار زندگی می کند و با امام در جنگ می باشد و زینبیان زمانه را به بند می کشد و در تحقیر و تهمت به آنان قرار دارد تا حسین علیه السلام را معرفی نکنند. در واقع در فرهنگ شیعه جمال امر به معروف همان امام زمانه است که زینبیان مردمان را امر به اطاعت از امام می کنند و نفی از اطاعت از غیر او، زیرا امام به مثابه قرآن ناطق و زنده می باشد. امام جمال معروف است و طاغوت هم جمال منکر است و زینبیان سپاه این امر و نهی. دجال و امام. دجال هر مذهب و مکتبی از بطن خودش پدید می آید و اتفاقاً از نزدیکترین حد وجود آن صاحب مکتب و به واسطه مشاهدات و آموزه های درجه اول و عالی آن مذهب رشد می کند. دجال موسی علیه السلام سامری بود که یک دانشمند بود. دجال مسیح علیه السلام یهودا بود که از حواریون بود و او هم تحصیل کرده ترین حواری مسیح بود. دجال محمد صلی الله کسانی چون ابو جهل، ابو هریره، کعب الاحبار و ابو موسی اشعری بودند که جملگی از اصحاب نزدیک رسول و از جمله با سواد ترین اصحاب بودند. دجال علی علیه السلام هم عمرو عاص بود که او هم یک فیلسوف بود و از بطن اصحاب صوفه رشد نمود. در واقع دجال هر مذهب و مکتبی کسی است که صورت آن آیین را می‌گیرد و در بطن آن دقیقاً ضد آیین را می‌پرورد. پس باید فردی بسیار باهوش باشد. دجال همان مکتب ضد مکتب است. به بیان دیگر دجالیت هر اندیشه و راهی همان فرمالیزم محض آن است که به انواع حیله ها آراسته شده و مردم را می فریبد. دجالیت همان مادیت و دنیویت محض یک مکتب است. مثلا دجال حکمت سقراط ارسطو بود یا دجال فلسفه فویرباخ و هگل هم مارکس بود. صورت مجلل می شود و سیرت واژگون می گردد. مثلا دجال عرفان اسلامی تصوف فرمالیستی و نمادین است. دجال هر اندیشه‌ای جسمانیت محض آن است. در قلمرو به معانی و ارزش ها هم این قاعده جاری است. مثلا دجال رستگاری امروز لیبرالیسم است. دجال عدالت هم دموکراسی است و همسانسازی. دجال عشق هرزگی است و کلن دجال معنویت هم هنرهای مدرن می باشد، همانطور که دجال حکمت فلسفه است و دجال انسان مدرنیز آدم الکترونیکی است. دجالیت صنعت و تکنیکی است که می خواهد تقدیس شود. بشریتی است که دعوی الوهیت می کند. چگونه کسی به امامت می رسد؟ کسی که نمی تواند دروغ بگوید. کسی که نمی تواند دوست نداشته باشد. کسی که نمی تواند کینه ورزد. کسی که همواره پا بر دل خود می نهد. کسی که هرگز به پول نمی اندیشد. کسی که هرگز از کسی نمی هراسد. کسی که همواره بین خود و دیگری، دیگری را ترجیح می دهد. کسی که در هر دعوایی خودش را محکوم می کند. کسی که جز خود علتی برای سرنوشت خود نمی یابد. کسی که برای خودش چیزی نمی خواهد. کسی که خود را مسئول همه بدبختی های دیگران می داند. کسی که با منت کشیدن خدمت می کند. کسی که به واسطه محبت خود تک و تنها می شود، زیرا کسی را یارای تحمل محبت او نیست. کسی که قبل از مرگش با شوق کامل برای مردن آماده است و جز قبر خانه ای ندارد و بدنش قبر اوست و غار اوست و راز غیبت اوست. عید علی علیه السلام مبارک باد. رمضان ماه علی علیه السلام است، چرا که علی علیه السلام سلطان فقر و گرسنگی در کل تاریخ است و به همین دلیل سلطان عشق نیز هست، چرا که فقط صاحبان فخر فقر و شکمهای گرسنه حاملان عشق هستند و برخلاف تصور عامه فقط با شکم گرسنه می شود عاشق بود و بس. و فطر عید شکمهای گرسنه و دلهای عاشق است که به وصال معشوق می رسند و این میعاد علی با فاطمه است و دیدار با جمال فطرت. همانطور که می دانیم نام فاطمه از فاطره و از مصدر فطر و فطرت است. همانطور که نام محمد صلی الله از احمد است، در نزد پروردگار طبق حدیث قدسی در معراج پیامبر. پس عید فطر، عید وصال با فطر است که جمال این فطرت هم فاطمه است، همانطور که فاطمه طبق حدیث مذکور جمال فطرت الهی در بشر است و مقصود خداوند از خلقت انسان و جهان. پس عید فطر عید کائنات است و میعاد با فطرت هستی که در انسان است و جمال آشکارش هم فاطمه. پس عید فطر همان عید فاطمه است و مقصود از ماه رمضان که ماه علی است، همانا رسیدن به وصال با عصمت ذات و جمال فطرت آدم می باشد. رمضان ماه علی است که به فاطمه می رسد. باشد که در عید فطر با فاطمه جان خود دیدار کنید و به وصال فطرت خود نائل آیید. شجره علیین، نامه اعمال نیکوکاران در نزد علیین است، و اما چه می دانی که چیست علیون؟ کتابی است که مقربین به آن شهادت می دهند، قرآن. علیین یا علیون در لغت جمع علی است، به معنای علیها یا علیباران. و نیز می دانیم که علی علیه السلام خود را قرآن ناطق و زنده نامیده است. علیین شجره ای از مخلصین در دین هستند که محل علم لدنی و حکمت الهی و عرفان حق هستند و اسرار خلایق را می دانند و امام مؤمنان و نیکوکارانند و نور هدایت سالکان معرفت. به لحاظی اسوه های انسان کاملند در علم و دین. در روایات شیعی آمده است که در روز قیامت کاروانی به غایت طویل از بار کتاب وارد می شود که کتاب علی است. این کاروان کتاب همان کتب علم علی واران تاریخ است که حامل علم حضوری هستند. علیین شجره امامت در درجات گوناگون و احصار و اقوام متفاوت است. لاوتزو، بودا، پارمینیدز، سقراط، ادریس، اسماعیل، موسی، عیسی، علی، سلمان، حلاج و شمس. اینان عاشقان معرفت الله و عباد الله المخلصین هستند که اراده و کلام و کردارشان همه از خداست. اینان خلفای خدا بر روی زمین هستند و آستانه حضرت دوست. عاشقان محض معرفت برای معرفت در درجات گوناگون و تحت عناوین و مذاهب گوناگون بر روی زمین در هر قومی از مظاهر آیات کبیر خدا بر روی زمین هستند و سخنگویان توحید و شکافندگان علم حقیقی و بانیان و رهروان حکمت الهی. اینان فصول ام الکتاب هستند، منتها کتابی که سخن میگوید. اینان جمال ام هستند و بستر امامت. اینان شجره نجات نیستند، همچون شجره طیبه نبوت. به قول مولای رومی، خواه از نسل عمر یا از علی، اینان مصادیق دنیوی سوره توحید می باشند، همانطور که پیامبر اکرم علی را مصداق این سوره می دانست. یگانگی، بی نیازی، بی علتی و بی تایی. اینان شبیه هیچ کس نیستند و بلکه دو تن از آنان هم شبیه یکدیگر نیستند و ربشان خود الله است. اینان بانیان و مجاری وحی مستقیم و بیواسطه یعنی محدث هستند و خداوند از زبانشان بیواسطه سخن میگوید. اینان خدا را در خود یافتند و موحد به همین معناست. در زبان مدرن غرب به اینان لقب عارفان وحشی داده شده است که البته بس ناهنجار است. بهتر بود ملقب به عارفان انقلابی می شدند. اینان عارفان بی شجره و بی سلسله و بی تبار و بی معلم هستند و نیز فراسوی مذاهب و مکاتب. اینان خط شکن معرفت دورانهایند و نیز تمدن شکن. اینان بدعت گزاران وادی عشقند و لذا در هر دوره‌ای متهم و محکوم به ارتداد و خروج از دین و فرهنگ می باشند و همچون سقراط به فساد و انحطاط متهم و اعدام می شوند. امامان ما نیز جملگی خورشیدهای علیین اسلامند. اینان خدا را از راه تاریخ و سنت و شریعت و مکتب و مدرسه نمی یابند. اینان برگزیدگان خاص خدایند و کمال ظهورشان در همه ابعاد خود علی است که به تنهایی شجره کامل معرفت را به عرصه ظهور رسانیدند. همانطور که در حدیثی از امام صادق است که می‌فرماید ما همان شجره ممنوعه هستیم به معنای شجره بیداری و به خود آیی. اینان میزان انسان هستند، انسان آنگونه که باید باشد. اینان حیات دنیوی ندارند و در فراسوی تاریخ قرار دارند و به معنای واقعی امام زمان هستند، یعنی زمان و تاریخ بشر از وجود آنان پیروی می کند. در درجات نازلتر و تجلی خفیفتر می توان افراد ذیل را هم کما بیش از این شجره دانست. عین القضات همدانی، جوردانز برونو، میرزا آقاخان کرمانی، سید جمال الدین اسدآبادی، اقبال لاهوری، دکتر شریعتی، گاندی، چخوف، آرتور، رامبو، کافکا، صادق هدایت و غیره. ممکن است گفته شود که مثلا شریعتی را با هدایت چه کار و اینان را با حلاج چه کار و با علی و بودا چه کار، ولی در و دیوار گواهی می دهند کاری است. اینان به مثابه شاخه های فرعی تر این شجره هستند. این شریعتی به خود آیی و ز خود رهایی است، ولذا شجره خود براندازی عارفان عاشقانه است و بسیاری از آنان در عصر جدید همچون عاشقان سوخته نیمه راه هستند و هنوز به بار نیامده می سوزند. قضاوت درباره علیین از ناممکن ترین قضاوت هاست و قضاوت مردمان هر عصری درباره آنان به مثابه تعیین تکلیف خدا درباره آن قوم بوده است. و این همان توصیفی است که علی علیه السلام در نهج البلاغه درباره شناخت امامان آورده است که جز ملائک مقرب و انبیای اولوالعزم و مخلصین قادر به شناخت حق آنان نیستند. اینان صدیقین دورانها هستند. خود شناسی و امام شناسی. در معارف امامیه صدها سخن وجود دارد که معرفت نفس و امام شناسی و خداشناسی را امری واحد معرفی می کند و مترادف با صراط المستقیم هدایت می سازد. درباره رابطه خودشناسی و خداشناسی سخن فراوان گفته ایم، ولی آیا چه ربطی به امام شناسی دارد؟ امام کیست؟ امام انسانی است که به ام نفس خود رسیده و ملحق به ذات خیشتن و لذا مظهر یگانگی و توحید است. پس امام در واقع یک ساله که به مقصد رسیده در وادی خودشناسی است که این مقام را یا به واسطه نفس امامت داراست و یا به واسطه سلوک عرفانی حاصل نموده است و این است که به لحاظ مقام وجودی امام همان عارف واصل است، ولذا فقط چون این انسانی میتواند مربی و مراد سایر سالکان این وادی باشد. پس واضح است که آدمی به میزانی که خودش را میشناسد و در راه سلوک باطنی قرار دارد امامش را که کامل این راه است درک میکند و تصدیق مینماید. درست به همین دلیل است که پیامبر اکرم صلی الله می فرماید که فقط رهروان معرفت نفس قادرند که به حقایق دینی من نائل آیند. و اما عالی ترین حقیقت دین محمد همان امامت است که در ظهور آخر الزمانی کل دینش را به عرصه ظهور می رساند. برزا آن تعداد 300 نفر که یاران و مریدان اولیه امام زمان هستند جملگی عارفانند و به نور عرفان قادر به درک و تصدیق نور امامت می باشند، زیرا خودشان نیز به درجه این نور را دارا می باشند و صفات امامت را درک می کنند. این که گفته شده که نخستین و شقی‌ترین گروهی که در مقابل ظهور امام زمان انکار می کنند گروهی از سادات آل محمد هستند، بدان معناست که گروهی از مسلمانانی که در مسلمانی خود تردیدی ندارند ولی اهل معرفت نفس نمی باشند و لذا امام را درک نمی کنند و دعوی او را انکار می نمایند و با او می جنگند و هلاک می شوند. پس مهمترین عامل آمادگی برای ظهور آن حضرت همان معرفت نفس است. خودشناسی و امامت. خودشناسی دین تنها راه شناخت یقینی، توحیدی و وجودی خداست، زیرا خداوند در نزدیکترین موجود عالم به بشر یعنی خود نفس بشر درک می شود. در عرفان اسلامی و حکمت شیعی در این باره هزاران حدیث و معنا و اشاره بر مبنای عقل و قرآن و احادیث وجود دارد و این امر از بدیهیات مذهب امامیه است که مهمترین تمایز و ویژگی این مذهب نیز می باشد. و اما خودشناسی چه ربطی به معضله امام و امامت و امام شناسی دارد؟ می دانیم که امام به مثابه خلیفه خدا بر روی زمین و طبق کلام مشهور علی علیه السلام محل تجلی ذات پروردگار است که دلش عرش خدا و بدنش کرسی اوست. در واقع امام انسانی است که خدا را در خودش یافته و حاضر ساخته است و این است که علی علیه السلام می‌فرماید که خداوند جز در وجود ما شناخته و پرستیده نمی‌شود. بنابراین خداشناسی از طریق خودشناسی همان راه رسیدن به مقام ولایت وجودی و نور امامت در خیشتن است. بلذا وجود یک عارف تجلی نور امام مبین و منجی عالم بشریت در انواع و درجات تعالی می باشد و این است که وجود یک عارف در میان مردم تنها معرف وجود امام زمان و انسان کامل و ناجی آخر الزمان است. در حقیقت همانطور که مهدی موعود تجلی نور حق تعالی می باشد، عارفان هم تجلی نور امام و خلیفه و نواب او در میان مردم تلقی می شوند و بدون توسل و اطاعت از وجود این عارف اتصالی به امام زمان ممکن نیست. و بلکه برای یک مرید وجود مرادش همان خانه امام زمان و چاه غیبت اوست که به تدریج برای مرید به عرصه ظهور می رسد. فلسفه گریه بر واقعه کربلا. روایتی منسوب به ائمه عطار علیه السلام نقل می شود که منشأ اصلی عزاداری حسینی و گریه و شیون بر واقعه کربلا است و آن این که اگر کسی بر حسین و یارانش گریه کند همه گناهانش به درگاه خدا بخشوده شده و بهشت بر او واجب می شود حتی اگر تعداد این گناهان از ریگ‌های بیابان بیشتر باشد. در اینجا دو مسئله وجود دارد که یکی شرعی است و مربوط به اصول دین می شود و دیگری هم امری معرفتی و حیثیتی است. آیا با کدام آیه از قرآن و اصول دینی و اخلاقی و عقل دینی که اساس دین است می توان درستی روایات مذکور را درک و تصدیق کرد؟ و بیهوده نیست که همواره بخش قابل توجهی از برگزار کنندگان مراسم عزاداری محرم و شبیه خانی ها را اراذل و اوباش تشکیل می دهند تا سالی یک بار همه گناهان خود را صاف کنند تا بتوانند با خیال راحت به گناهانشان ادامه دهند. طبق روایات مذکور آیا اصولاً دیگر با سالی یک بار گریستن بر حسین می توان از ارتکاب هیچ گناهی هراس داشت؟ آیا این روایت بنیاد دین و تقوا و اخلاق را نابود نمی کند؟ آیا قرار نیست که احادیث منسوب به معصومین را به عقل و کتاب یعنی قرآن و سنت و عترت محک زنیم؟ اگر چنین است پس این نوع روایات که تعدادشان بسیار است بایستی منسوب به امویان و عباسیان باشد و نه امامان شیعه. و اما مسئله دیگر این است، اگر مثلا یکی از عزیزان ما در یک فاجعه دلخراش جانش را از دست داده باشد و در مراسم تعزیه عده‌ای از روی دلسوزی بخواهند لحظه به لحظه آن فاجعه و جان کندن آن عزیزانمان را مستمرن شرح و بسط دهند تا به تحمل چنین سوگواری را خواهیم داشت؟ و اصلا این سوگواران را دوست و دلسوز و همدرد خود خواهیم دانست؟ و یا بالعکس آنان را دشمنان خود می دانیم که قصد اهانت و آزار و انتقام جویی دارند؟ حال قرار است که چنین عملی درباره کسی رخ دهد که نور هدایت و سفینه نجات و امام مبین و خلیفه خدا و مظهر عزت و غیرت و شرف و شجاعت و قداست خدا بر روی زمین است، یعنی سوگواری این چنین درباره حسین و خاندان عصمت و طهارت و یاران عاشقش. این نیز دلیل دیگری بر انتساب چنین روایاتی به شقی‌ترین و مکارترین دشمنان محمد صلی الله و علی علیه السلام و فرزندان اوست. آخر کجای آن همه عظمت قدسی و کمال الهی و محفل عشق لاهوتی گریه‌دار و فغان آور و ذلت بخش بوده است؟ چون این واکنشی اگر هم اموی و عباسی نباشد فقط لایق اهل کوفه است که به مشتی خرما امام خود را فروختند. به راستی که امویان اهل کوفه هیچ ظلمی به حسین و خاندان و یارانش نکردند بلکه به خود ظلم کردند. ولی آنچه که ما در عزای حسینی می کنیم هزاران بار ظالمانه تر و خصمانه تر و جاهلانه تر از کاری است که آنان با حسین کردند. این چه معصیتی است بر عالی ترین و زیباترین و خدایی ترین واقعی که در کل تاریخ بشر بر روی زمین رخ نموده است و نور هدایت و سفینه نجات آخر الزمان شده است. و اینک کار به جایی رسیده که فقط درباره نوع موسیقی و آهنگ و سازهای تعزیه اختلافات فقهی رخ نموده است، آن هم فقط به خاطر آبروی نظام در جهان. آیا عجب است که از بطن عملیات سینه زنی و زنجیر زنی به ناگاه انواع رقاصی های رب و برک آشکار می شود؟ هرگز. برخی این مراسم ها را نوعی تدبیر سیاسی و انقلابی قلمداد می کنند و می گویند همین زنجیر زنها انقلاب ما را به ثمر رسانیدند و طاغوت را برچیدند. و ما میگوییم آنان که چنین اعتقادی دارند اصلا در مبارزات انقلابی کمترین حضوری نداشتند. نه یک زندانی سیاسی و نه یک شهید جبهه و جنگ از این زنجیر زنها و غم زنها نبوده است. بروید و تحقیق کنید. هرچند که هیچ تحقیقی بهتر از تعقل نیست. خودزنی با مبارزه انقلابی و ضد ستم منافات عظیمی دارد و بلکه در تضاد به آن است. این از اصول روانشناسی اجتماعی و تجربی است. مگذارید که نهضت حسینی بیش از این به ابتذال و فساد کشیده شود. بگذارید این یک قلم از حیطه دموکراسی و مردم سالاری خارج و در امان باشد و قربانی مصلحت نشود. در خانقاه ها با علی علی این همه فساد می کنند و در خیابان ها با حسین حسین. این است آن عذاب و ماتم حقیقی و نه واقعه کربلا. تبدیل سینه زنی و زنجیر زنی به رقص های پسا مدرن یک اشکال فنی نیست، بلکه یک نفاق ذاتی است که رسوا می شود تا شاید بیدار شویم و چاره ای بیندیشیم.